وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. فكنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، جعلنا من الذين تجري.
عزیزان شنونده، با این برنامه ها تا ساعت 7:50 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 اولین بخش خبری تقدیم حضورتان می‌گردد. بعد از خبر ساعت 1:35 نگاه روز خواهیم داشت. باران رحمت را در ساعت 1:45 تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 10 دقیقه. تار تنبور را در ساعت 1:55 خواهید شنید. آینه حقیقت را در ساعت 2:20 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه آینه حقیقت، ترنم باران را با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان میکنیم. برنامه در وادی نور را در ساعت 3 خواهید شنید. بعد از برنامه در وادی نور، برنامه ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 با مدت 10 دقیقه بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر ساعت 4 برنامه رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. داستانه تمثیلی را بعد از رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 15 دقیقه. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی، برنامه در مکتب روح الله پیشکش علاقمندان میشود با مدت 15 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان میگردد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها به سمتان میرسد. بعد از خبر در ساعت 6:20 ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل یعنی دعوت را خواهید شنید. در ساعت 6:50 انعکاس را خواهیم داشت با مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر هم رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی ما می باشد که در ساعت 7:40 تقدیم و حضور شما عزیزان خواهد شد. خدمت شما روزداران، خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:35:56 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
محکومیت گسترده حق حرمت و جنایت در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. دستور دادستان کل کشور ایران برای رسیدگی فوری و برخورد قاطعانه با عوامل جنایت در حرم رضوی. و تأکید معین وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان بر موفقیت در جلب سرمایه گذاری های خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر و خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. شماری از احزاب و جریانهای فرهنگی افغانستان جنایت ترور علمای دینی در حرم رضوی علیه السلام را محکوم کردند. عصر دیروز فردی تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد با چاقو به 3 زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و 2 نفر دیگر نیز زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان امروز چهارشنبه در پیامی در واکنش به حق حرمت صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام و شهید و زخمی شدن 3 نفر از طلاب و علمای دینی در یک حمله تروریستی اعلام کرد. این رخداد تروریستی بار دیگر نشان داد که کوراندیشی، افرادگرایی و تکفیرگرایی مرز و بوم نمی‌شناسند. جهان اسلام باید با این پدیده شوم مبارزه جدی کنند و این بلای خانمانسوز را از جامعه اسلامی دور کنند. حسینی شهادت و زخمی شدن سه روحانی خدوم را به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهید و مجروحان این حمله تسلیت گفته است. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبیان افغانستان، نیز در پیامی اعلام کرد حادثه حمله فرد یا افراد مشکوک به زوار حضرت امام رضا علیه السلام، آن هم در یکی از صحنه‌های متبرکی حرم مطهر آن حضرت و شهید، و زخمی شدن سه روحانی خدوم قلب هر انسان آزاده را می فشارد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری افزود شکلگیری چنین جنایتی در امترین محیط مذهبی شیعیان جهان به شدت تکان دهنده و سوال برانگیز است و توجه را به سمت وجود دسیسه و توطئه عمیق و خطرناک سوق می دهد و نشان از برنامه ریزی دقیق و منظم دارد تا دشمنان اسلام از این حادثه بهره لازم را ببرد. محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، نیز در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به طلاب و روحانیون در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام گفت حمله عناصر افراطی و تکفیری به سه روحانی خدمتگزار در صحن حرم حضرت سامن الحجاج علیه السلام مایه اندوه بزرگ است. نجیب بارور، یکی از چهره‌های فرهنگی افغانستان، نیز در پیامی اعلام کرد این عمل شرم آورترین عمل تروریستی است که فقط در افکار برده‌های استخباراتی بروز پیدا می‌کند. مردمان این سرزمین مشترکات هزاران ساله دارند و برادر هیچگاه به برادر حمله نمی‌کند. جمعی از طلاب افغانستانی مقیم ایران هم در بیانیه با محکوم کردن هتک حرمت و جنایت در حرم امام رضا علیه السلام اعلام کردند مطمئناً دست استکبار و ایادی آنها در منطقه عامل اصلی این جنایت است. در بیانیه طلاب افغانستانی مقیم ایران آمده است خبر دردناک عروج ملکوتی و شهادت طلبه جهادگر در صحن حرم مطهر رضوی قلبهای ما را مالامال درد و اندوه کرد. این بیانیه می افزاید مطمئناً دست استکبار و ایادی آنها در منطقه عامل اصلی این حادثه است تا بین امت اسلامی تفرقه و دودستگی ایجاد کند. طلاب افغانستانی مقیم ایران در این بیانیه از ملت دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و به ویژه مسئولان این کشور درخواست کردند عوامل این حادثه تروریستی را در داخل و خارج کشور شناسایی کنند. علمای اهل سنت مناطق مختلف ایران هم با محکومیت جنایت در حرم امام رضا علیه السلام تأکید کردند جریان‌های تکفیری وهابی دشمنان واقعی اسلام و نوکران آمریکا و اسرائیل هستند. علمای اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان ایران در بیانیه اعلام کردند هر کس قصد تفرقه میان مسلمانان را داشته باشد قطعاً کافر است. مولوی نظیر احمد سلامی از علمای اهل سنت ایران و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز گفت هتک حرمت به حرم و زائران رضوی در ماه مبارک رمضان در نگاه هر انسان با وجدان مسلمان و یا غیر مسلمان به شدت محکوم است. مولوی عبدالرحیم ریگیانپور، امام جمعه اهل سنت شهرستان میرجاوه ایران، نیز از دستگاه قضا خواست تا با هر آن کس که به اتحاد، وحدت و اخوت مردم شیعه و سنی در این خطه از کشور لطمه وارد و امنیت آنها را برهم می‌زند برخورد قاطع کند. مولوی عنایت الله رسولی زاده، امام جمعه اهل سنت شهر سرباز ایران، هم گفت دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف میان مذاهب و امت اسلامی هستند، اما ملت هوشیار ایران اسلامی هیچگاه اسیر چنین توطئه‌هایی نخواهد شد. علمای اهل سنت ولایت خراسان شمالی ایران نیز در بیانیه با محکوم کردن جنایات در حرم امام رضا علیه السلام اعلام کردند امروزه آمریکا، اسرائیل و گروهک‌های تکفیری از امنیت بی‌نظیر ایران و متلاشی شدن نقشه‌های شوم خود در سوریه و عراق توسط سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به سطوح آمدند و برای درمان شکست‌هایشان در پروژه‌های اسلام حراسی در جهان اسلام دست به چنین اقدامات ناجوانمردانه و غیر بشری می‌زنند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور بیانیه حمله به طلاب در حرم رضوی را محکوم کرد. در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است جنایت کردلانه مزدوران تفکر تکفیر در حریم مقدس رضوی در ماه مبارک رمضان که منجر به شهادت و مجروح شدن فعالان حوزوی عرصه جهاد و تبلیغ گردید قلب ملت شریف ایران را جریحه دار کرد. در این بیانیه آمده است این اقدام تروریستی و تکفیری اوج زبونی و رذالت دشمنان دین و میهن را در مواجهه با انقلاب اسلامی ایران و فرزندان غیور حوزه‌های علمیه بیش از پیش برملا ساخت. آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه نیز در پیامی حد که حرمت به حریم قدس رضوی و سوء قصد به سه روحانی را محکوم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت در حرم مطهر امام رضا علیه السلام تصریح کرد قطعا این حادثه ناگوار به دست یکی از عناصر منحرف و تحت تاثیر گروه‌های تکفیری آمریکایی صورت گرفته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی اعلام کرد حادثه دیروز در آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که مأمن تمامی انسان‌های آزاده جهان فارغ از هر گونه دین و مذهب است باعث تأثر و جراحت قلبی این جانب و همه محبان این امام رؤوف شد. رئیسی افزود قطعا این حادثه ناگوار که به دست یکی از عناصر منحرف و تحت تأثیر گروه‌های تکفیری آمریکایی صورت گرفته است باعث وحدت و انسجام بیشتر از پیش علاقمندان به اسلام و ایران اسلامی شده و رسوایی جریان‌های انحرافی را به همراه خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات ایران را مکلف کرد با همکاری همه نهادهای ذی‌صلاح به سرعت تمامی عوامل مؤثر حادثه روز گذشته مشهد را شناسایی و تحت تعقیب قرار داده و نتیجه را به اطلاع عموم مردم برسانند. عصر دیروز فردی تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و دو نفر دیگر هم زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم با محکوم کردن جنایت در حرم رضوی گفت که ملت هوشیار باشند تا این اقدامات شیطنت آمیز هرگز به وحدت و یک پارچگی امت اسلامی خدشه‌ای وارد نکند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اظهار کرد باید هوشیار باشیم تا دشمنان این کشور و فرصت طلبان نتوانند از این قبیل جنایات برای برهم زدن دوستی و برادری بین ملت‌ها سوء استفاده کنند. قالیباف با بیان این که بسیاری از برادران افغانستانی در راه دفاع از ایران در دوران دفاع مقدس در میدان جنگ حضور پیدا کردن افزود برادران افغانستانی ما در دفاع مقدس بدون هیچ ما به ازای جنگیدن دفاع کردن به شهادت رسیدن و مجروح شدن. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خاطر نشان کرد نباید این اقدامات شیطنت آمیز هرگز به وحدت و یکپارچگی امت اسلامی برای عزت مسلمین و عظمت و زنده بودن بیش از گذشته اسلام خدشه‌ای وارد کند. دادستان کل کشور ایران در نامه‌ای به دادستان مشهد دستور داد ضمن برخورد قاطعانه با عامل و یا عوامل حمله وحشیانه در حرم مطهر رضوی شناسایی دست‌های پشت پرده آن در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمد حسین درودی دادستان مشهد نوشت در ماه مبارک رمضان دشمنان اسلام و دست نشانده های خبیث و جنایتکار عناصر تکفیری و وابسته به اجانب موجب حد که حرمت آستان ملکوتی حرم رضوی شدند و به جان زائران تعرض کرده و موجب شهادت و جراحت آنان گردیدند. در ادامه این نامه آمده است برخورد قاطع با عامل و یا عوامل این حادثه را با فوریت در دستور کار قرار داده تا مطابق قوانین با آنان برخورد قاطعانه گردد. محمد حسین درودی دادستان مشهد نیز از توقیف 5 تن در رابطه با حادثه حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت یک نفر ضارب و 4 نفر دیگر مظنون به همکاری با متهم بودند. دادستان مشهد با بیان این که ضارب سه روحانی در آستان قدس رضوی تبعی خارجی بوده است، افزود دوسیه این حادثه در دادسرای ولایت خراسان رضوی تشکیل شده است و تحقیقات بیشتر در حال انجام است. دادستان مشهد خاطر نشان کرد بازپرس ویژه قتل تحقیقات اولیه خود را آغاز کرده است. معین وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان بر موفقیت در جلب سرمایه گذاری های خارجی تاکید کرد. همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
در ادامه بحران های اقتصادی در افغانستان، عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد دولت طالبان می گوید ما در جلب سرمایه گذاری های خارجی و جلب مؤسسات خارجی موفق بوده ایم.
ما در راستای جلب سرمایه گذاری خارجی و همچنین مؤسسات خارجی موفق هستیم و در بود داخلی هم ما تلاش میکنیم که مشاغل کوچک را با سرمایه گذاری داخلی ایجاد و تقویت بکنیم.
با این همه عبدالله درداری مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید با آنکه عملیات بشری در افغانستان مهم است اما بسندن نیست و ما نیاز به تعیین معیشت مردم داریم و میلیون ها تن در افغانستان از اوضاع بد بشری رنج میبرد و این است که میلیون ها تن دیگر در آستانه فروپاشی قرار دارند. و اضافه میکند اوضاع مردم افغانستان بستگی بر توسعه اقتصادی افغانستان دارد. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد همکنون 23 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و 95% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن در 3 وعده غذایی ندارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت مخابرات دولت موقت طالبان طی نامه‌ای به وزارت داخله خواهان بسته شدن رسانه‌هایی شد که جوازهایشان را تمدید نکردند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
وزارت مخابرات خواهان بسته شدن شماری از رسانه‌ها در افغانستان گردیده و اتحادیه خبرنگاران خواهان حمایت و رفع مشکلات مالی این رسانه‌ها گردیده است. اداره اطرا با صدور نامه‌ای به وزارت داخله تحریک اسلامی طالبان خواهان بسته شدن رسانه‌هایی شده که جواز فعالیتشان را تمدید نکرده و مالیاتشان را نپرداختند. در این نامه از بیش از 100 رسانه دیداری و شنیداری نام برده شده که به گفته اداره اطرا جوازهایشان پایان یافته و باید مالیات خود را بپردازند. این در حال است که پس از تحولات اخیر در افغانستان و با به قدرت رسیدن تحریک اسلامی طالبان، رسانه‌ها به معضل فراوان اقتصادی مواجه گردیده و از مشکلاتشان سخن می‌زنند. عبدالحق حمات رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تحریک اسلامی طالبان میگوید که با تمام رسانه ها در چوکات قانون یکسان برخورد می شود و آنها را با قانون برابر می سازد.
اسلامی امارت باید هغه قانون په چوکاټ کې چې د رسنیو لپاره وضع کړی ده او یا تایید کړی ده، د هغه په چوکاټ کې د ټولو رسنیو سره مساویانه برخورد کوي او دوی به قانون ته برابروي.
در این حال حجت الله مجددی رئیس اجرایی فدراسیون خبرنگاران میگوید که برای رسانه ها و آزادی بیان صدمه بزرگ وارد شده و از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهیم که با رسانه ها در این عرصه همکاری کند.
این کار متاسفانه برای آزادی بیان و رسانه ها صدمه بسیار بزرگ وارد میکنه. در نشسته که امروز با مسئولین در وزارت اطلاعات فرهنگ داشتم، از اونا خواستم تا در این قسمت رسانه ها را همکاری کنند.
همچنان مسرور لطفی مسئول رسانه‌ای اتحادیه خبرنگاران افغانستان میگوید از امارت اسلامی میخواهیم در رفع مشکلات مالی و حداقل رسیدگی با مکلفیت های مالی از رسانه ها حمایت شود.
از امارت اسلامی می خواهیم که در قسمت حمایت از جامعه رسانه‌ای و رفع مشکلات مالی و حداقل رسیدگی و مکلفیت های مالی رسانه ها برنامه های حمایتی خود داشته باشد.
این در حال است که پیش از این فدراسیون انجمن رسانه های آزاد افغانستان گفته بود با تحولات اخیر در کشور بیش از 40% رسانه ها به علت چالش های اقتصادی از فعالیت باز مانده و شمار زیادی از خبرنگاران از کار بیکار شده یا وطن را ترک کردند. این در حال است که پیش از این رسانه ها از گرفتن معاش بلند از سوی مسئولان اداره اطراح واکنش نشان داده و خواهان کاهش حقوق بلند آنها شده بودند. در کل رسانه ها و خبرنگاران خواهان همکاری امارت اسلامی و مسئولیت کاریشان در رسانه هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان ایران تاکید کرد 25% دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ایران را دانشجویان افغانستانی تشکیل می‌دهند. محمد جواد سلمانپور معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان درباره دانشجویان افغانستانی که در ایران مشغول به تحصیل هستند گفت از کل دانشجویان بین‌الملل که در ایران تحصیل می‌کنند بیش از 25% از آنها دانشجویانی از افغانستان هستند که به سه طریق امکان تحصیل در کشور پیدا کردند. سلمانپور درباره این سه روش افزود عده‌ای از طریق شرکت در کنکور سراسری ایران وارد دانشگاه می‌شوند. تعداد دیگر از دانشجویان افغانستان از دستگاه‌هایی که مجوز دانشجوی غیر ایرانی دارند، عذرخواهی می‌کنم، تعدادی دیگر از دانشجویان افغانستانی از دانشگاه‌هایی که مجوز دانشجوی غیر ایرانی دارند پذیرش دریافت می‌کنند و گروه سوم نیز از طریق بورسیه وارد دانشگاه‌های کشور شدند. معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان ایران همچنین گفت دانشجویان افغانستانی و بسیاری از نخبگان این کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از جامعه بین الملل خواست رژیم صهیونیستی را وادار کند فوراً به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT بپیوندد. رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش‌های مختلف دارای حدود 300 کلاهک اتمی است که می‌تواند جهان را به نابودی بکشاند. این رژیم تاکنون از امضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT سر باز زده و در این زمینه حمایت آمریکا را دارد. زهرا ارشادی روز گذشته در نشست سالانه کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل با انتقاد از سکوت جامعه بین‌الملل در قبال برنامه اتمی رژیم صهیونیستی تصریح کرد جامعه جهانی باید به رژیم صهیونیستی برای عضویت در NPT و نیز قبول بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار وارد کند. ارشادی در این نشست همچنین با اشاره به بحران‌های ژئوپلیتیک جاری در جهان و خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرد آنچه جامعه بین‌المللی بدان نیازمند است اراده سیاسی قدرت‌های هسته‌ای برای توافق روی یک برنامه اقدام برای انهدام سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب زمانی مشخص است. معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با انتقاد از افزایش بودجه تسلیحاتی کشورهای هسته‌ای و پایین آوردن سطح آستانه کاربرد سلاح هسته‌ای هر گونه تهدید به کاربرد این سلاح‌های غیر انسانی را رد کرد. محکومیت گسترده حد حرمت و جنایت در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. دستور دادستان کل کشور ایران برای رسیدگی فوری و برخورد قاطعانه با عوامل جنایت در حرم رضوی. و تأکید معین وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان بر موفقیت در جلب سرمایه گذاری های خارجی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. Thank you. شماری از احزاب و جریانهای فرهنگی افغانستان جنایت ترور علمای دینی در حرم رضوی علیه السلام را محکوم کردند. فردی تکفیری عصر دیروز در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد با چاقو به 3 زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و 2 نفر دیگر هم زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. فرد زارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگانه حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. درباره این موضوع نظرات سید سارالله ظهوری حسینی، فعال فرهنگی و دینی افغانستانی در مشهد مقدس را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تروریستی که متاسفانه دیروز حریم رضوی را حرمت شکنی کرد، واقعا دل تمام مردم آزاده دنیا را، خصوصا محبین اهل بیت را به درد آورد. حادثه ای که قطعا با یک نقشه چند جانبه دشمن اتفاق افتاده بود. با تاسف میشه گفت که خود مصیبت یک طرف، اما او خباثت‌های رسانه‌ای که دشمن برش طراحی کرده بود یک طرف دیگر. مهمترین دسیسه ای را که بعد از این به خاک خون کشیده شدن عمامه های خادمین امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد، بزرگترین دسیسه ایشان اختلاف افکنی بود. بسیار کوشش کردند که بین مذهب اهل تشیع و اهل تسنن تفرقه بندازند. من تا آخرین لحظاتی که رصد داشتم فضای مجازی را، متاسفانه می دیدم که یک عده‌ای مأمور شدن و وظیفه یافتن که فقط بین شیعه و سنی اختلاف بندازن و اتحاد و شعار وحدت را آسیب ببینن.
جناب آقای ظهوری، آنچه که از دیروز تا به الان به گوش رسیده اشاره داره به حمله تروریستی و به هر حال اون حمله‌ای که نشأت گرفته از تفکرات سلفیگری و تکفیری بودن داره. خب میگن که خب شخص مورد نظر کسی بوده که با تفکرات سلفی اقدام به این عمل کرده. بفهمید که اهداف تکفیری ها و حامیان تکفیری ها در کشورهای منطقه چی هست از اقدام به چنین عمل های خصوصا در ماه مبارک رمضان و موضوعی که حالا دیروز انجام شد و با واکنش گسترده مسلمانان هم مواجه شده.
من رو باید اول دو بخش کنیم، یکی اهداف تکفیری ها، یکی اهداف حامیان تکفیری ها. در قسمت اهداف تکفیری را باید بگیم که با تأسف تکفیری ها هدفی ندارن، یعنی اصلا فکر ندارن، اصلا برنامه‌ریزی خاصی خودشان ندارن، غیر از اینکه آلت دس شدن و شستشوی مغزی شدن و هیچ تفکری و هیچ تأملی و هیچ تعقلی در این کارهایشان متاسفانه وجود نداره، خواهی مصیبت ها را به وجود میارن. منتها اهداف حامیان اینها و طراحان اینها قطعا اهداف بسیار ظریف شیطانی. بزرگترین هدف همونی بود که ما در عرایزم عرض کردم، ایجاد تفرقه و نفاق، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی و هم در حریم امن رضوی، اختلاف بین شیعه و سنی، اینا تمامش برنامه ریزی شده است. خب قطعا همون رقم که باز تأکید میکنم و عرض قبلیم بود است که تمام این گپا خیال خام خودشان هست. یوریدون الیوتو نور الله به افواهم، اتحاد بین مسلمین نور خداست. اونا به نتیجه و هدفشان نمیرسن، ولی تمام تلاش خود را دشمن میکنن که اتفاق بفته. و من خواهشم از برادرها و خواهرای شیعه و سنی است که متوجه قصه باشیم و فریب دستیسه های شوم و شیطانی و ابلیسی طراحان این حادثه قرار نگیریم و روز به روز اتحاد اتفاق خود را بیشتر و بیشتر بسازیم.
با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. کمیسیون انتخابات پاکستان امکان برگزاری انتخابات سراسری در این کشور تا 3 ماه آینده را ناممکن دانست. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد انجام آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان در 3 ماه آینده ممکن نیست و برای چنین امری به حداقل 6 ماه زمان نیاز است. عمران خان ساعتی پس از آخرین جلسه پارلمان منحل شده پاکستان از مردم این کشور خواسته بود خود را برای انتخابات زود هنگام پارلمانی آماده کنند. وی به طور تلویحی خطاب به عناصر پشت پرده مداخله خارجی در امور داخلی پاکستان گفت که این مردم پاکستان هستند که باید تصمیم بگیرند چه دولتی قدرت را در کشور به دست داشته باشد. پس از آنکه عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان 3 روز پیش با درخواست عمران خان صدر اعظم وقت برای انحلال پارلمان موافقت کرد، طبق قانون اساسی این کشور روند برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت موقت آغاز شد. در این زمینه خانم زهرا سلطانی نظرات مهدی افضلی آگاه مسائل سیاسی را پرسیده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت مهدی افضلی آگاه سیاست‌های خارجی افغانستان و پاکستان هستیم. آقای افضلی سلام به شما. ارزیابی شما از تحولات در پاکستان چیست؟
فکر میکنم که تحولات سیاسی در پاکستان یک رویه است که در طول سالهای سال در این کشور وجود داشته. احزاب سیاسی با اکثریت آرا وجود نداره. بسیار از چهره ها بر اساس منافع سیاسی خود تصمیم میگیره. به او خاطر شما کمتر شاهد ثبات سیاسی در کشور یا در دولت به نام پاکستان هستین.
آقای افضلی، دلیل این تحولات پیش آمده در پاکستان را شما چگونه میبینید؟
تحولاتی که امروز اتفاق افتاد فکر میکنم که برایند چند موضوع است در کشور به نام پاکستان. بحث اولی است که حزب تحریک انصاف با توجه به عدم پشتوانه قدرتمند تاریخی که داشت، احزاب ریشه‌دار مثل مسلم لیگ شاخه نواز و حزب پیپلز پارتی فرصتی را دیگه بیشتر از این نمیداد که آقای خان بیشتر مانور بده، بیشتر فضا سازی بکنه، بیشتر فرصت ها را بر خود مهیا بسازه. بحث اول ای بود. بحث دوم هم بحث بحران اقتصادی است که در این کشور وجود داره. رکود به شدت جدی هست، افزایش قیمت ها جدی هست، مردم کشور با بحران اقتصادی جدی مواجه است، نرخ نوا بسیار بالا است و این نارضایتی جمعی را در سراسر پاکستان علیه حکومت آقای خان افزایش داده. بحث دیگه هم حمایت آقای خان از در واقع یا یک جانبگرایی یا شرقگرایی آقای خان است. بسیار از سیاست مداران پاکستانی وابسته به انگلیس از سالهای سال با انگلستانی ها و با اروپایی ها و امریکایی ها رابطه بسیار عمیق و نزدیک داره. تصمیم آقای خان و واکنش آقای خان در بحران اوکراین فکر میکنم که به تأثیر نبود بر تحولات سیاسی در پاکستان.
این تحولات که در پاکستان رخ داده چه تأثیراتی بر سیاست های افغانستان خواهد گذاشت؟
فکر میکنم که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان فرق نمیکنه. از سیاست پاکستانی است که دولت طالبان پا بگیره در افغانستان. ایر آقای خان هم دنبال میکرد، آقای قریشی هم دنبال میکرد. بعد از آقای خان هر حزبی اگر در پاکستان قدرت را به دست بگیره هم همو خط و مشی را دنبال خواهد کرد. پالیسی پاکستان حمایت از طالب هست. پالیسی پاکستان تحکیم طالبان در افغانستان است با حمایت های منطقه‌ای و بین المللی. فکر میکنم که در استراتژی پاکستان نسبت به افغانستان کدام تغییری با توجه به تغییرات در ساختار اجرایی حکومت در پاکستان فکر نمیکنم که یک تحول بنیادی اتفاق بیفته. ممکن است در تاکتیک و در برخورد شما شاهد یک نوع تغییر نگریش میان سیاست مداران پاکستانی در ارتباط به افغانستان باشین، اما در کلیت موضوع ما فکر میکنم که پاکستان امو مسیر را پیش خواهد برد که او را آغاز کرده و او حمایت از طالبان هست. ایجاد یک اردوی تابع پالیسی پاکستان، ایجاد یک نظام مبتنی بر منافع کشور در داخل افغانستان و تا حدود حمایت از دولت جدید در افغانستان، تلاش برای آمدن صلح و در واقع رهبران سیاسی افغانستان دور یک میز باید بنشینه. این پروسه دنبال خواهد شد و کدام تغییر در این به وجود نمی‌آید.
معین وزارت طالبان در امور رسیدگی به حوادث با هدف نظارت بر روند توزیع کمک‌ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی به فیض آباد سفر کرد و با مقامات محلی طالبان و مسئولین مؤسسات امداد رسان در این ولایت دیدار و گفتگو کرد. جزئیات را از همکارم سمیع خاوری بشنوید.
معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به هدف نظارت از روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و هماهنگی میان مؤسسات و حکومت محلی بدخشان به فیض آباد مرکز این ولایت آمده و با مقامات محلی امارت اسلامی و مسئولین مؤسسات امدادرسان در این ولایت دیدار و گفتگو نموده است. مولوی شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در سفرش به ولایت بدخشان برای 1000 خانواده آسیب دیده حوادث طبیعی ورثه شهدا و معلولین از بودجه این وزارت مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نموده است. آقای مسلم و این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید او در این سفر نیازمندی های مردم را از نزدیک بررسی نموده و از کار و فعالیت ریاست مبارزه با حوادث این ولایت همراه با مؤسسات همکار نیز نظارت به عمل آورده است.
مردم آسیب پذیر از نزدیک بررسی کنیم که به کدام مواد دیج ضرورت است و ریاست کارای ریاست خود ببینیم که به کدام اندازه شفافیت و عادلانه است و در قطعی که بعضی موسسات که مربوط ریاست ما میشه اونا را کارایش سروی کنیم که عادلانه است، شفافیت داره نداره.
محمد اکرم اکبری رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید برای هر خانواده نیازمند یک دانه فرش، آرد، برنج، روغن و بیسکویت توزیع شده است
و کسایی که متضرر هستند با اونا یک دانه فرش و یا قالین، یک بوجی برنج و یک بوجی آرد و دو قوطی روغن و دو بسته بیسکویت.
در همین حال مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان میگوید که ولایت بدخشان دارای اراضی بزرگ کوهستانی و طبیعت خشن میباشد که همساله باشندگان این ولایت دستخوش حوادث طبیعی قرار میگیرند که باید مقامات امارت اسلامی و ادارات زیرب در خصوص این چالش توجه جدی نمایند. آقای احمدی اضافه نمود که مردم ولایت بدخشان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و باید نسبت به حل مشکلات آنها توجه صورت بگیرد.
در ولایت بدخشان سیلاب‌های بسیار مدهش همیشه سرازیر میشه و زندگی مردم را بسیار تهدید میکنه. مشکلات در ولایت بدخشان به گونه چشمگیری هست، واقعا قسمی که مهندس و خودشان اشاره کردن ولایت بدخشان ان شاءالله که اراضیش اینا هم ارزیابی کنن. خاص ما همین بود است که به مردم ولایت بدخشان قسمی که لازم است توجه خاص را داشته باشن که مردم بدخشان همیشه آسیب پذیر بودند.
شماری از خانواده های نیازمند که از این کمک ها مستفید شدند از حکومت ابراز خرسندی نموده و از ادارات زیرب و نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی می خواهند روند توزیع کمک هاشان را سرعت ببخشند.
با گزارش همکارم سمیع خاوری به پایان این بخش خبری رسیدیم. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان عنوان نگاه روز. سید رسول موسوی دستیار وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در توییت نوشت اجرایی شدن ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان اثر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیقی در این کشور و اقتصاد سیاه جهان خواهد داشت. در 32 سال گذشته فقط یک بار که رهبر وقت طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرد، تولید تریاک به حداقل 200 تن رسید، در حالی که همیشه تولید تریاک رو به افزایش و هزاران تن بوده است. در دور اول که طالبان بر افغانستان حاکم شد نیز رهبر این گروه کشت خشخاش را منع کرد که به کاهش چشمگیر تولید تریاک در این کشور انجامید. دکتر سید علی اقبال استاد دانشگاه ابراز امیدواری میکند که این بار هم همان نتیجه حاصل شود.
گرچندی پیام بسیار خوب هست، منتهی مراتب نگرانی که وجود داره است که پیام ها در حد یک شعار باقی نمانه و یا جنبه صرفا تبلیغاتی نداشته باشه، گرچند که ما در دوره قبلی حکومت طالبان هم شاهد بودیم که در یک دوره ممنوعیت به صورت گسترده اعمال شد و جلوه کشت مواد مخدر تا حد زیادی گرفته شد. امیدوار هستیم که در این دوره هم شاهد چنین وضعیتی باشیم و امارت اسلامی بتانه به صورت گسترده هم در قسمت کشت مواد مخدر و هم توزیع و مصرف مواد مخدر برنامه‌های عملی موثری را روی دست بگیرد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه گذشته فرمان منصوب به رهبر گروه طالبان را اعلام کرد. وی گفت:
به تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشعاور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع می باشد. تعمیل این فرمان لازمی است. اگر کسی تخلف کند از سوی ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات می شود.
اما این فرمان در حالی صادر شد که در مدت 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان تولید و کشت مواد مخدر در این کشور به صورت بی‌سابقه افزایش یافته و افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر یعنی 90% تریاک جهان را تأمین می کند. از سال 2002 به این سو کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیوسته در حال افزایش بوده است. در دوره اشغال افغانستان که قوای آمریکایی و ناتو حضور پررنگی در این کشور داشتند، برغم ادعای غربی ها درباره مبارزه پیگیر با کشت و تولید مواد مخدر، اما در عمل تولید مواد افیونی در افغانستان با افزایش قابل ملاحظه مواجه شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2000 تولید مواد مخدر در افغانستان به زیر 200 تن و سطح زیر کشت هم حدود 7000 هکتار رسید، ولی با حضور کشورهای ناتو و آمریکایی ها و حمایت آنها در کمتر از 2 دهه تولیدی مواد مخدر به بیش از 9000 تن رسید و به میزان 50 برابر افزایش پیدا کرد. وحید عدالت‌جو رئیس پیشین جندر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید:
کسایی که ابو مفاد اصلی میبرن قاچاقچیان جهانی هستند و تنها نام بدی و بدنامی از این مزل مواد مخدر برای مردم افغانستان است که فقط 3% دهقان ما از او سود ببردن و 97% تجارت کثیف در جهان به جیب مافیای جهانی میرفت. آنچه که ما به چشم سر دیدیم در ولایت هلمند 50% کشت تریاک و کوکنار در ولایت هلمند بود و آنجایی که از نظر سیاسی اگه بگیم حضور نظامیان بیشتر در کشور بود در هلمند و در اونجا مسئله انگلیس ها و بعدا امریکایی ها آمدن و در اونجا بیشتر تشویق شدن برای کشت مواد مخدر در افغانستان. و آنچه که ما به نهایت به او ناراحت بودیم که چرا سرزمین ما را برای کشت مواد مخدر انتخاب کردن. یه عامل خارجی هست، پدیده هم تحمیل شده برای افغانستان است، مانند جنگ افغانستان و دیگر عوامل دیگه. و چون خاک افغانستان 40% کیفیت تریاک بالاتر تولید میکنه، 40% کیفیت تریاک افغانستان از تمام نقاط جهان بیشتر است، به این خاطر سرزمین پاک با عزت ما را برای این بوته شوم انتخاب کردن.
شکی نیست که تولید و قاچاق روزافزون مواد مخدر طی سالیان گذشته موجب بروز معضلات و چالش‌های زیادی برای کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران شده که قاچاقچیان از آن به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر به سوی اروپا استفاده می‌کنند. در واقع جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر هزینه‌های هنگفتی را متقبل شده و شمار زیادی از سربازان و پرسنل نظامی و انتظامیان به شهادت رسیدند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بیش از 12000 جانباز و شهید در این راه تقدیم کرده است. سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. همچنین ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. طبیعتاً در شرایط کنونی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، ضرورت مقابله با تولید مواد مخدر از طریق ممنوعیت کش خشخاش و تولید تریاک از وظایف فوری و مهم آن محسوب می شود و در واقع آزمونی برای ادعاهای این گروه در زمینه تلاش برای برقراری روابط مسالمت‌آمیز و مبتنی بر منافع مشترک با کشورهای همسایه از جمله ایران محسوب می شود. اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در این باره گفت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال می کند و تمام رایزنی های لازم را با مجامع بین المللی در گذشته و حال انجام داده است که به موضوع کشت جایگزین، معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بپردازد. و این می گوید
این رو باید ما در عمل ببینیم. الان این تصمیمی است که گرفته شده و اعلام شده، ما در عمل باید ببینیم که آیا این سیاست اعلامی به یک سیاست اعمالی همانند مثلا 20 سال پیش تبدیل میشه یا نه. در هر صورت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه کاهش تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان استقبال میکنه، کمک میکنه و تمام رایزنی های لازم رو هم با مجامع بین المللی در گذشته در حال انجام داده که به موضوع کشت جایگزین، معیشت مردم و کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان بپردازه. این رو باید ببینیم در عمل در ادامه روند آیا این به صورت یک اقدام عملی مشاهده خواهد شد یا خیر.
در همین حال سفارت ایران در افغانستان برای تولید محصولات زراعی و کشت جایگزین خشخاش در این کشور اعلام آمادگی کرد. سفارت ایران در افغانستان ضمن استقبال از تصمیم دولت موقت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و خرید و فروش مواد مخدر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را جهت همکاری برای تولید محصولات زراعی و کشت جایگزین در افغانستان اعلام کرد. شکی نیست که کشت بدیل یک ضرورت بسیار مهم برای مبارزه موفق با کشت و قاچاق مواد مخدر است. در همین باره دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه، میگوید
مسلماً این کار باید صورت بگیره. کشت بدیل به عنوان یک راهکار عمده و طولانی مدت در طول سالیان متمادی مطرح بوده و تلاش‌های هم در این راستا صورت گرفته. تغییر سلیقه دهقان در این راستا کار سختی است. یک دوم موضوع میزان درآمدی را که دهقان میتونه از کشت بدیل به دست بیاره یک مسئله مهم هست، به دلیلی که هنوز هم منابع عایداتی با این که خیلی به دهقان نمیرسه، باز هم به نسبت بسیاری از مواد کشت شده در افغانستان عاید بیشتری داره. بنابراین لازم هست تا ضمنی که محدودیت و قوانین کنترلی وضع میشه، باید فرصت‌هایی هم برای دهقان ایجاد شه و از جمله ای که سهولت‌های مثل دسترسی به بذر مناسب، بعضی سهولت‌های دسترسی به کوپراتیف‌های کمک کننده برای وسایل و تجهیزات به دهقان، زمینه‌های آبیاری و کشت بهتر، اینا مجموعه کارهایی هست که به زودی امکان پذیر نیست و گرچند زیرساخت ها وجود داره، یعنی کارها در طول سالیان گذشته هم انجام شده، کاری که باید انجام شده توجه جدی بیشتر امارت و تحریک طالبان هست برای موضوع که پلانهایی هم باید سنجیده شود و همکاری صورت بگیره با دهقان که ما کم کم رفته رفته در طول چند سال بتانیم بخشی از تولید مواد مخدر یا دهقانی که درگیر موضوع بوده را ببریم به سمت دیگر و کشت جایگزین را جایش باز بکنیم.
اما با همه اما و اگرها، مهمترین پرسش در حال حاضر این است که آیا طالبان موفق خواهند شد که کشت مواد مخدر در افغانستان را کاهش یا از بین ببرند و کشت بدیل آن برای دهقانان چیست؟ مولوی مصباح الدین مسعین، سخنگوی وزارت زراعت طالبان، در پاسخ به این پرسش به همکارم خانم سلطانی گفت
ولایت و سهاد مختلف است. در اول در ولایت و سهادی که شرقی است باغ‌های سیتروس کش خواهیم کرد، در ولایت هرات زعفران کش خواهیم کرد و در ولایات کوهستانی در جهت آن کوشش می‌کنیم و در ولایت جنوبی انگور، انار و گندم و همچنین سمارق و یا قارچ کش خواهیم کرد و همچنین ما تلاش بر این داریم که پلان‌های مختلفی را جایگزین کشت کوکنار کنیم و کار صورت می‌گیرد و سعی داریم می‌فرمایم آن ترویج پیدا کنه. وزارت زراعت و مالداری سعی دارد در ولایت مختلف که هر ولایت آب و هوای مختلف دارد کوشش کردیم و کوشش میکنیم رواج بتیم فرمانده برای زمینداران و کوشش میکنیم که درآمدشان با درآمد قبلیشان برابری کند.
بزگر و در زمیندار اگه اقتصاد پر کولای سی او ده یو گولا ډوډۍ په برابرۍ شي.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان و روزداران گرامی، اینک که چهارمین روز از ماه مبارک رمضان را سپری می کنیم، از خداوند متعال مسئلت داریم تا به همه ما توفیق دهد که بتوانیم حق روزه را ادا نماییم و در جرگه روزداران واقعی محاسبه شویم. با این آرزو از شما عزیزان دعوت می کنیم که شنونده ویژه برنامه باران رحمت امروز باشید. عزیزان، خداوند مهربان در این ماه مبارک خوان الهی و پربرکت خود را بر روی مسلمانان می گشاید، سفره‌ای که سرشار از نعمتهای مادی و معنوی است. هر کس به اندازه استحقاق و درجه عمل خود می تواند از نعمتهای پروردگار توشه ای را برای زندگی دنیا و آخرت خود برگیرد. اگرچه عبادت روزه در ظاهر امساک از خوردن آشامیدن است، اما روزه‌دار برای رسیدن به درجات والای کمال انسانی و بهره‌مندی از نعمت‌های روحانی باید تمام اعضا و جوارحش روزه و بدور از ارتکاب گناه و آلودگی باشد. به همین دلیل یکی از سفارشات پیشوایان دینی و روزه‌داران این است که در هنگام روزه چشم و زبان و گوش و اعضای بدن و جوارح خود را از ارتکاب گناه و ناپاکی‌ها حفظ کند. امام رضا علیه السلام می فرماید: ای روزدار، خدا رحمتت کند، همانا روزه حجابی است که خداوند قرار داده آن را بر زبانها و گوشها و چشمها و سایر جوارح و اعضا، و براستی خداوند بر تمامی اعضا و جوارح بدن حق برای روزه مقرر فرموده است. پس هر کس حقوق اعضای بدن را در روزداری خیش ادا کند، هر آینه روزدار است و حق روزه خیش را ادا نموده، و آنانی که به هر اندازه این حقوق را نادیده گرفته باشند، به همان اندازه از فضل و ثواب روزه آنان کاسته می گردد. دوستان و همراهان گرامی، شما برنامه باران رحمت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، یا ابصر من کل بصیر، یا اخبر من کل خبیر، يا أشرف من كل شريف يا الله، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف يا الله، يا الله، يا الله.